سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را امضا کرد که به نهادهای قضایی و حقوقی روسیه اجازه می‌دهد تا طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور حذف کنند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، لوئنید سلوسکی رئیس کمیته امور بین‌المللی مجلس نمایندگان دومای روسیه و رئیس حزب ریبلال دموکرات روسیه پیش از این گفته بود که این قانون برای این معرفی شده تا یک چارچوب قانونی را برای همکاری میان روسیه و حکومت طالبان فراهم کند. روسیه به گونه تدریجی روابط خود را با طالبان گسترش داده است. دومای روسیه مسوده این قانون را در 10 دسامبر تصویب کرد. این مسوده در 25 نوامبر توسط چند تن از نمایندگان دومای روسیه تنها یک روز پس از سفر سرگی شیوگو منشی شورای امنیت ملی روسیه به کابل ارائه شد. این قانون اجازه می‌دهد نام ممنوعه طالبان از فهرست اداره‌های روسی حذف شود. برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده است که از کشاورزان زعفران در افغانستان با ارائه تخم و مشاوره برای رشد و پروسس این گیاه ارزشمند حمایت می کند. این اداره ملل متحد می گوید که این راه برای تامین غذای خانواده هاست. WFP امروز یک شنبه 9 جدید در بیانیه اعلام کرد که زعفران طلای جهان به شمار می رود و کشت آن راه برای ایجاد فرصت های پایدار است. گزارش ها حاکی از آن است که پس از ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، کشاورزان افغان در ولایات مختلف توجه خود را به زعفران به عنوان کشت جایگزین کوکنار افزایش دادن. زعفران افغانستان از نظر کیفیت بهترین زعفران جهان محسوب می شود. اداره ملی اطفائیه کره جنوبی میگوید که بر اثر برخورد یک طیاره مسافربری هنگام نشست با یک دیوار در میدان هوایی این کشور دست کم 167 تن جان باختند. این طیاره با 181 سرنشین صبح امروز از خط رنوی در میدان هوایی شهر ماوان خارج شد و پس از برخورد با یک دیوار آتش گرفت. این شهر در حدود 290 کیلومتری سیول پایتخت کره جنوبی موقعیت دارد. دو نفر از مسافران تایلندی و دیگران شهروندان کره جنوبی بودند. دو عمله طیاره، یک مرد و یک زن نجات داده شدند. وزارت ترانسپورت کره جنوبی گفته است که این طیاره از نوع بوئینگ 800-737 در سال 2009 میلادی ساخته شده بود. بررسی درباره علت این رویداد آغاز شده است و این طیاره از شهر بنکاک پایتخت تایلند بازگشته بود. بازی بین تیم ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه به دلیل بارش باران متوقف شده است. در پایان روز سوم این بازی تیم کرکت افغانستان با از دست دادن دو بازیکنش 425 دوش به دست آورد. این دیدار 5 روزه از روز پنجشنبه آغاز شده و قرار است تا پایان فردا ادامه یابد. زیمبابوه پس از تکمیل اولین مسابقه خود در روزهای پنجشنبه و جمعه 586 دوش به ثمر رساند و افغانستان هنوز 161 دوش عقب مانده است. در بازی دیروز رحمت شاه 231 دوش و حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم 141 دوش به ثمر رساندند. و در هفته هشتم فصل چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز تیم‌های عدالت فرا و سرخپوشان خوافی هرات به مساف هم می‌روند. در بازی دیگر تیم خدیم اف سی سرپل با تیم عینومینه کندهار روبرو خواهند شد. دیروز هم دو بازی برگزار شد. بازی نخست بین تیم‌های اتک انرژی هرات و ابو مسلم فرا 0-0 مساوی پایان یافت. رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به میزبانی شهر هرات و با اشتراک 12 تیم در 16 قوس آغاز شد. پایان. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت آمیز شده است. این خواست پس از درگیری ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای طالبان که روز شنبه در امتداد خط دیورن صورت گرفت مطرح می شود. فرمان تازه هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در مورد نحوه نصب کلکین ها در ساختمان ها به هدف جلوگیری از دیده شدن بخش های از خانه های همسایه ها واکنش شماری از زنان معترض را برانگیخته است.
این تصمیم افراطی که به بهانه کنترل بر حریم خصوصی اجرا می شود، در واقع تلاش دیگری برای مدد کردن زنان منزوی ساختن آنان از جامعه افغانستان است.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اداره ملی اطفائیه کره جنوبی میگوید که تلفات سقوط یک طیاره در کره جنوبی به 167 کشته افزایش یافته است. شماری از خانواده‌ها در شهر کابل میگویند با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از افغانستان مصارف روزانه زندگی خود را تامین میکنند.
مشکل است که 5-6 تا سرایل داشته باشی و تور نفقش پیدا کنید و کارم نیست. مداومات تقریبا 26 سال پیش در مسکو بوده. اونها یگان وقت کمک میکنند. وقت در وقت کمکی بر ما میرسه که من بسیار دیگه احتیاج میباشم.
شماره از شهروندان در افغانستان ادعا میکنند که قطع‌بازی که از سرگرمی های رایج میان جوانان است از سوی طالبان منع شده است.
جدا از اینکه طالبان در فکر اقتصاد مردم و بلند بردن اقتصاد باشند، آمدن چیزهای جزی جزی افغانستان ممنوع اعلام میکنند. نمیدونم که در فکر چی هستند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته در بخش تکنیک. عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. روسیه از حکومت طالبان و پاکستان خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت آمیز شده است. این خواست پس از درگیری ها میان نیروهای مرزی پاکستان و نیروهای طالبان که روز شنبه در امتداد خط دیورن صورت گرفت مطرح می شود. مستغفر گربه، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت خوست، روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که این درگیری پایان یافته، اما ساکنان محل هنوز به خانه های خود باز نگشتند. باشندگان محل نیز موضوع را تایید می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
هرچند حکومت طالبان از پایان درگیری چند ساعته میان افغانستان و پاکستان در مربوطات خط دیورند خبر می‌دهد، اما برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه از درگیری‌های جاری میان این دو کشور نگرانند. خبرگزاری تاس روسیه روز شنبه گزارش داده که ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، خواستار تحمل و گفتگوی سازنده برای حل همه اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز میان هر دو کشور شده است. در گزارش به نقل از او آمده که در این درگیری‌ها نه تنها نیروهای هر دو طرف بلکه غیر نظامیان نیز کشته می‌شوند. حکومت طالبان می‌گوید درگیری در امتداد خط دیورند با جانب پاکستانی پایان یافته است، اما به گفته آنها افغان‌های بیجا شده از ساحات درگیری هنوز هم به خانه‌هایشان برنگشتند. مستغفر گربز، سخنگوی والی حکومت طالبان، در خوست به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر درگیری متوقف شده است. نیروهای اماراتی ما در ساحه حضور دارند. خانواده هایی که از ترس جنگ به مناطق دیگر رفتند تا اکنون به مناطق خود باز نگشتند.
روز شنبه درگیری ها در ولسوالی های علی شیر خوست و دندپتان پکتیا در امتداد خط دیورند پس از آن آغاز شد که به گفته وزارت دفاع حکومت طالبان، آنها حملات انتقام جویانه را بر موازی آن سوی خط دیورند انجام دادند. پیش از این یک منبع وزارت دفاع حکومت طالبان بر رادیو آزادی ادعا کرده بود که 19 سرباز پاکستانی را کشتند و چندین پستی امنیتی آنها را نیز تخریب کردند. اما جانب پاکستانی تنها زخمی شدن 3 سربازش را تایید و ادعا کرد که 15 تن از نیروهای طالبان در افغانستان را کشته است. اما نوری افغان، یک باشنده ولسوالی علی شیروی خوست، صبح روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت:
فعلا باغ سحا که زخم بالا موجودیم. خلک چی دی دغه کړي چې کومې پرون لاړ شي وي
اتون در ساحه هستم. برخه مردم به ولسوالی گرباز رفته بودند، برخه به علی شیرو و بازار خوست رفته بودند. آنها هنوز هم به خانه ایشان برنگشتند، با هم به تماس هستند که از اوضاع منطقه با خبر شوند. امروز یا فردا شاید به خانه های خود بیایند.
سیمو کال حال او احوال اخلی او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونه ته استانه شي.
اما در ولسوالی دند پتان پکتیا در محل درگیری به روز شنبه به اساس ادعای باشندگان محلی به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفتند که 30 ساکن محل از جنوب افغانستان که به گفته آنها کوچی بودند کشته شدند و 5 تن دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل ادعاهای مبنی بر تلفات وارد شده را تایید کرده نمیتواند و نه هم تاکنون کدام سازمان مستقل این ادعاها را تایید کردند. یک باشنده ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به شرط عدم نشر نامش صبح روز یکشنبه در مورد محل به رادیو آزادی گفت:
پرونش با 2 بجه پتان مقبول سیمی کیست.
شب گذشته نزدیک 2 بجه صدای تیراندازی در قریه مقبول شنیده میشد، اما آن طرف پاکستان بود. این طرف درگیری نیست، متوقف شده. آن عده خانواده هایی که از مناطق مقبول و مناطق سمکنه بیجا شده بودند تا اکنون در سمکنه هستند، دوباره برنگشتند. ممکن امروز برگردند.
یک منبع امنیتی حکومت طالبان در این ولایت به رادیو آزادی گفته که نیروهایشان هنوز در محل درگیری حضور دارند و برای کنترل وضعیت هر نوع تدابیر را در نظر گرفتند. روز شنبه پس از آن درگیری میان نیروهای حکومت طالبان و مرزبانان پاکستانی آغاز شد که 4 روز پیش نیروهای پاکستانی با استفاده از جیت‌های نظامی در ولسوالی برمل پکتیکا حمله کردند. در این حمله به گفته حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان 52 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 6 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان پس از این حمله هشدار داده بود که انتقام این حمله را از پاکستان خواهد گرفت. پاکستان در مورد این حمله گفته بود که هدف آنها مراکز تحریک طالبان پاکستان یا TTP گروه مخالف حکومت آنها بوده است. اما حکومت طالبان این ادعاها را رد می کند و می گوید که TTP در افغانستان حضور ندارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. فرمان تازه هبت الله خانزاده رهبر طالبان در مورد نحوه نصب کلکین ها در ساختمان ها به هدف جلوگیری از دیده شدن بخش های از خانه همسایه ها واکنش شماری از زنان معترض را برانگیخته است. آنان میگویند این تلاش دیگری برای حذف زنان از زندگی اجتماعی است. در این حال شماری از زنان دیگر با آنکه این فرمان را محدود کننده نمیدانند، اما انتقاد میکنند که چرا بیشتر فرمانهای حکومت طالبان در ارتباط به زنان صادر می شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
واکنش های متفاوت زنان در مورد فرمان تازه هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در مورد چگونگی نصب کلکین ها در ساختمان ها به هدف جلوگیری از به نظر رسیدن قسمت های از خانه های همسایه ها. در این فرمان آمده که اگر شخصی ساختمانی بسازد و در کنار آن ساختمان مسکونی دیگری باشد، مالک ساختمان نمیتواند کلکین ها را رو به خانه همسایه بگذارد که حویلی، آشپزخانه یا محل نشست و برخاست زنان همسایه دیده شود. این فرمان 5 ماده ای بعد تاریخ 2 جدی صادر شده، اما حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز شنبه 28 دسامبر آن را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نشر کرده است. زنان افغان در جنبش فانوس آزادی این فرمان رهبر طالبان را تلاش دیگر برای حذف زنان از زندگی اجتماعی میخوانند. این جنبش در یک مکان سرپوشیده اعتراض کرده و عکس و ویدیوهای اعتراض خود را روز شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است. شعله پارسی یک عضو این جنبش به رادیو آزادی گفت:
این فرمان نه تنها نمونه آشکار از تداوم سرکوب و تحقیر زنان افغانستان است، بلکه زندگی روزمره و عقل تصمیم گیری شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. این تصمیم افراطی که به بهانه کنترل بر حریم خصوصی اجرا می شود، در واقع تلاش دیگری برای محدود کردن زنان، منزوی ساختن آنان از جامعه افغانستان است.
در این حال شمار از زنان افغان هرچند این فرمان رهبر طالبان را محدود کننده برای زنان نمی خوانند، اما انتقاد می کنند که بیشتر فرمان های طالبان چرا به زندگی زنان متمرکز است. یک باشنده شهر کابل که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود، به رادیو آزادی گفت:
ده قانون خدا، این قانون خوب است. وینو در گذشته هم داشتیم که همسایه نمیتوانست به طرف خانه همسایه کلکین بگذارد تا اذیت نشود، اما باز هم زورمندان این را در نظر نمی گرفتند. ولی حرف این است که چرا زنان در تمام فرمانهای طالبان هدف قرار می گیرند؟
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. سازمان ملل متحد قبل از این گفته که حکومت طالبان تا حال بیش از 50 فرمان سرکوب کننده صادر کرده، اما حکومت طالبان هم همواره گفته که آنها حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کرده است، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. در این حال شمار از انجینران امور ساختمانی میگویند که این قانون در نظام جمهوری پیشین هم موجود بود، اما باز هم یک تعداد مردم از آن سرپیچی کردند. انجینر عبدالصبور نوری یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
نظر برای واشای بوانی ما شما از سابق کس کلکین ها را به طرف خانه همسایه نمیمان، اگر میمان نظر به قد انسان و این کار مربوط فرمان نمیشه، این مربوط دستورالعمل و مقررات شاروالی میشه که در کجا امر بلاک رهایشی بدهد و خانه های عادی را متضرر نسازد.
در ماده پنجم فرمان ملا هیبت الله اخوندزاده آمده است ساختمان هایی که پیش از این فرمان اعمار شده است و کلکین هایی که به طرف خانه های همسایه قرار دارد، مالکان این ساختمان ها مکلف هستند که به اندازه قد انسان دیوار بلند کرده و یا توسط یک وسیله دیگر همسایه هایشان را از این بابت مسئول سازند. در این فرمان همچنان آمده شاروالی و دیگر ادارات زیرپ مکلف هستند که از اعمار ساختمان ها نظارت و از تطبیق این فرمان اطمینان حاصل کنند. تلاش کردیم در مورد تطبیق این فرمان از شاروالی تحت کنترل حکومت طالبان بپرسیم، اما نعمت الله بارکزای در مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از شهر با معذرت شماری از خانواده ها در شهر کابل میگویند با حمایت مالی اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از افغانستان مصارف روزانه زندگی خود را تامین میکنند. آگاهان بخش علوم اسلامی تاکید میکنند که کمک به مستمندان جزء مسئولیت های اسلامی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از خانواده های افغان در شهر کابل که درآمد خوب ندارند میگویند که بخش اعظم مصارف زندگیشان با حمایت مالی از اعضای خانواده و دوستانشان در خارج از کشور تامین می شود. زینت دانشجوی محروم از تحصیل باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت یک برادرش که در لندن زندگی میکند ماهانه با فرستادن پول مصارفشان را تامین میکند.
من از ما هم برادرم در خارج است و ماهانه پولی که روان میکنه به ما مشکلات خود را حل میکنیم، اما برادرای دیگه هم هستند که اینجا کار میکنن اما پولی که اینجا به دست میارن نه نمیشه که مشکلات روزمره را همراهش حل بکنیم.
محمد طاهر ساکن در شهر کابل مرد کهنسالی که سرپرستی خانواده ده نفری را به عهده دارد و با مشکلات اقتصادی روبرو است میگوید گاه گاه دامادش یک مقدار پول برای مصارفشان از خارج کشور ارسال میکند. او میگوید 3 سال میشود پول تقاعدش از سوی حکومت طالبان پرداخت نشده و از نهایت مجبوریت با تن ضعیف و دستان لرزانش دست فروشی میکند.
مشکل است که 5-6 سرایل داشته باشی و تور نفقش پیدا کنی در این شاری که و کارم نیست. مداماتم تقریبا 20 سال پیش در مسکو بوده، اونوا یکان وقت کمک میکنن، اتا ما صدام نمیکنن برشان، با وقت در وقت کمکی بر ما میرسه که ما بسیار دیگه احتیاج میباشم.
افغانهای خارج از افغانستان نه تنها خانواده هایشان را در داخل کشور حمایت مالی میکنند، بلکه برخی از آنها با واسطه افراد با اعتمادشان در داخل افغانستان برای خانواده های بی‌بازات نیز یک مقدار پول کمک میکنند. رمضان بشردوست یک مقام پیشین در نظام جمهوریت یکی از کسانی است که پول ارسال شده این افغانها را به مستقین آن توزیع میکند. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
کمک هایی که من میکنم در طی چندین سال بیش از 20 سال کمک های بسیار ناچیز و بسیار اندک است، چون این کمک ها از مؤسسات نیست، از بنیاد نیست، از تاجران نیست. افغانای عادی ما بعضشان که احساس وطن دوستی دارند، شعور دارند، $100 $200 از چهار کنج دنیا روان میکنند. کمکایی که ما میکنیم بنابراین یک نسخه دوا اگر شود یا زغال سنگ اگر در این زمستان برایشان شود.
آگاهان مسائل اسلامی کمک کردن به افراد مستمند و بی بضاعت را صدقه جاریه خواند تاکید میکنند که باید خانواده های فقیر و نادار در شرایط کنونی حمایت شوند. فضل من الله ممتاز یکی از این آگاهان در مورد میگوید:
یکی از ارکان عدالت اجتماعی و اخوت و برادری کمک صدقه جاری است که به فقرا رسانده شود، به خانواده های مسلمان و برادر مسلمان خود کمک کنند. باید احساسی همدردی داشته باشند. ضرور است که همه دوستان در این مقطع تاریخی و مهم و دشوار در قبال خانواده های فقیر مسئولیت خود ادا کنند.
خانواده های بی‌بضاعت در حال از مشکلات اقتصادی و حمایت دوستان و اعضای خانواده هایشان در خارج از افغانستان سخن می گویند که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان بیشتر افغان ها به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از باشندگان کابل مدعی‌اند که تشدید آلودگی هوا منجر به بیماری‌های حاد تنفسی نزد آنها و کودکانشان شده است. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان و منطقه. اداره ملی اطفائیه کره جنوبی می‌گوید که تلفات سقوط یک طیاره در کره جنوبی به 167 کشته افزایش یافته است. این طیاره از شهر بنکاک پایتخت تایلند بازگشته بود. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
وزارت ترانسپورت کره جنوبی میگوید که این حادثه ساعت 9 صبح امروز در شهر موان در جنوب غربی این کشور رخ داده است. اداره ملی اطفائیه کره جنوبی هم گفته دو نفری که نجات یافتند هر دو خدمه پرواز هستند. در ویدیوهایی که از این رویداد منتشر شده به نظر می رسد که تایرهای طیاره باز نشده و پس از برخورد با رنوی یا باند میدان هوایی به دیوارهای کانکریتی برخورد میکند و برخی از بخشهای آن آتش میگیرد. این طیاره از نوع بوئینگ 737 بوده و متعلق به شرکت هوایی جیجو بوده است. این شرکت ضمن ابراز همدردی با قربانیان این رویداد از مسافران و خانواده های آنان صرف نظر از علت حادثه عذرخواهی کرد. شرکت بوئینگ نیز ضمن ابراز تسلیت گفته که با شرکت هوایی جیجو در تماس است. چوی سان موگ رئیس جمهور موقت کره جنوبی چند ساعت بعد در محل حادثه حاضر شد و گفت که حکومت در تلاش رسیدگی به این رویداد است. اداره اطفائیه کره جنوبی پیش از این از اعزام 32 موتر و چند بالگرد آتش نشانی به محل حادثه خبر داده بود. لحظات پس از این رویداد ویدیوهای پخش شده توسط شبکه‌های تلویزیونی محلی دودی سیاه غلیظی را نشان می‌دهند که از محل رویداد بلند می‌شود. مسئولان حالات اضطراری شهر موان اعلام کردند که تحقیقات درباره علت این سانحه ادامه دارد، اما شواهدی اولیه نشان می‌دهد که تایرهای طیاره مشکل داشتند. دو مسافر این پرواز اتباعی تایلند بودند و صدر اعظم تایلند در صفحه اکس خود در توییتر سابق با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از باشندگان کابل مدعی‌اند که تشدید آلودگی هوا منجر به بیماری‌های حاد تنفسی نزد آنها و کودکانشان شده است. در این حال شاروالی کابل تحت کنترل طالبان نیز برای کاهش و جلوگیری آلودگی هوای کابل از مردم خواسته تا همکاری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
برخی از ساکنان کابل ادعا می کنند که تشدید آلودگی هوا در این ولایت بر سلامت آنان اثرات منفی گذاشته است. آنان می گویند که این معضل باعث ایجاد بیماری های حاد تنفسی نزد آنها شده است. بانو هیروی و بانو پوپل، دو تن از بیمارانی که به شفاخانه ملی و تخصصی انتونی کابل مراجعه کردند، در این مورد بر رادیو زادی می گویند:
قسمی که شما می فهمین که نمیالم، نفسم می گیره، سرفه دارم، تب دارم، سینه بغل هستم. یکی حمل که هوا سرد می باشه و او میتونه موسمیان باشه و حال خود می فهمین که هوا بسیار آلوده هست، خراب هست. دیگه وقتی که شب میشه از 5 بجه یا 6 بجه به اون طرف که بیرون میبرین اصلا آسمان دیده نمیشه، کاملا دود است. به اندازه که گفته یگان تا که هیچ آدم راحت نفس کشیده نمیتونه، هوا هم خراب هست و هم آلوده هست. به اون خاطر زیادتر مردم مصاب به سینه بغل یا میشه.
ما مدت یک هفته میشه بسیار شدید سلفه دارم و در ضمن از
یک کم نفستنگی پیدا کنیم، از این خاطر شفخانه آمده مراجعه کردیم. نظر به فصلهای دیگه سال، در فصل زمستان همی تکلیف و مرضا بسیار زیاد میشه چون آلودگی هوا بیشتر است.
عبدالواسی از دیگر باشندگان کابل که پسر 3 ساله اش بیماری تنفسی دارد به رادیو آزادی گفت:
ما هم صرف در فصل سرما یعنی دود باشه، گرد باشه، هوا سرد باشه، نفسش قید میشه و کبوت میگرده، سیاه میگرده و نفست میزنه، با اکسیژن شد ضرورت میداشه باشن و وضعیت اقتصادی من بسیار خراب است، من نمیتونم تداوی ازیر بکنم.
شاربالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه نهم جدید در صفحه فیسبوک خود نوشته که برای جلوگیری و کاهش آلودگی هوای کابل، فعال بودن فیلتر تصفیه دود در سیستم مرکزگرمی و دودکش فابریکه ها، مراکز صحی، ساختمان ها، منازل، حمام ها، نانوایی ها و دیگر اصناف آلوده کننده هوا حتمی و ضروری بوده که متخلفین محیط زیستی با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. در ادامه برای کاهش و جلوگیری آلودگی هوای کابل از مردم خواسته شده تا همکاری کنند و تاکید شده که عدم فعال بودن فیلتر معیاری تصفیه دود، استفاده بیش از حد زغال سنگ و سوختاندن دیگر مواد آلوده کننده از دلایل آلودگی های هوای کابل به شمار می رود. با این حال شماری از دکتران می گویند که تعداد مراجعه بیماران حاد تنفسی نسبت به چند وقت قبل دو برابر شده است. دکتر فرید عمری، متخصص امراض ساری و انتانی در شفاخانه ملی و تخصصی انتانی کابل، به رادیو آزادی گفت:
کم ناروغان چه اوس موقت مراجعه که دانتانی میلی تخصی رختون تا
تعداد بیماران مراجعه کننده که مشکلات تنفسی دارن رو به افزایش هست، یعنی به گونه متوسط روزانه که 180 الا 200 مریضی که مراجعه میکنن 10 الا 20 نفرشان بیمارن که مشکل تنفسی دارن که شامل مرد و زن میباشد.
حقا پا تنفسی ستونزه یا تنفسی ناروغی لری؟
خواستیم در مورد آمار کلی بیماری های تنفسی از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان بپرسیم، اما او در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
رادیو آزادی.
شماری از شهروندان در افغانستان ادعا می کنند که قطع‌بازی که از سرگرمی های رایج میان جوانان است از سوی طالبان منع شده است. حکومت طالبان در قانون امر به معروف و نهی از منکر هرچند مشخصاً از قطع‌بازی نام نبرده، اما قمار را از منکرات خوانده و در مورد آن هشدار داده است. بیشتر در گزارش از همکارم.
قطع‌بازی از سرگرمی های مروج در میان جوانان و بزرگسالان در شهرهای افغانستان است که در گردهمایی هایشان استفاده می کنند. اما شماره از شهروندان افغانستان می گویند در حال حاضر قطع‌بازی در فضاهای باز منع شده و جوانان در سایه ترس این سرگرمی را انجام می دهند. آنان می گویند که قطع‌بازی یک سرگرمی فکری و بی ضرر است و مثل قمار به خاطر پول بازی نمی شود. یکی از جوانان در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت بر رادیو آزادی از این اقدام طالبان انتقاد کرده، مدعی شد که قطع‌بازی از سوی طالبان منع شده است.
فقط یگانه چیزی که با مردم افغانستان باقی مانده همین سرگرمی است که یکیش همین پر است. میگه جدا از اینکه طالبان در فکر اقتصاد مردم و بلند بردن اقتصاد باشن، آمدن چیزای جزی جزی افغانستان ممنوع اعلان میکنن. نمیدونم که در فکر چی هستن.
یک باشنده ولایت هرات که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، مدعی است که به دلیل منع قطع‌بازی از سوی حکومت طالبان، شمار از دوکانداران که پنهانی میفروشند در قیمت آن افزایش دادند.
مدیه قطع دسته ما میگیم همین قطع پر، مثال قبلا بوده به 70 و 80 تا 100 افغانی، حال شده به 200 و 250. به خاطر از این که مثلا فروشگاه میگم این ممنوع شده و تجارت از این بنده و کسی اجازه نداره بیاره، وقت چون موارد یگانه چیزی که گذاشته تاثیرات رو قیمت گذاشته، ولی خب اگر شما بخواید در بازارا اونده و پرچون یافت.
یک تن از دوکانداران شهر کابل هم مدعی است که پس از منع قرار دادن قطع‌بازی از سوی طالبان، او از فروش قطعه در دوکانش خودداری کرده است. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
به خاطر از اینکه بعضی استفاده درست میکنن، بعضی استفاده نادرست میکنن، به خاطر از این ما از او نمیاریم و نفروش میکنیم. دیگر کسا هم میگوید که ممنوع از دیگر.
روانشناسان قطع‌بازی را یک سرگرمی سالم برای تحکیم روابط در اجتماع بیان کرده. و استفاده از آن را بر دوری از استرس و نگرانی و نیز دور ساختن ذهنیت‌های منفی مفید می‌داند. مصدق شرق، روانشناس، بر رادیو آزادی گفت:
بازی قطع و بازی پر میتونه در روابط، میتونه در تحکیم ای که رابطه دوستانه و این افراد کمک بکنه و میتونه روزانه افراد از استرس ها و نگرانی های روزمرهشان دور بکنه و گاهی وقتا ذهنیت های منفی که ما در روزمره تجربه میکنیم ما میتونیم با این بازی ها اما ذهنیت های منفی را از ذهن خود دور کنیم.
خواستم در مورد ممنوعیت قطع‌بازی از سیف الاسلام خیبر سخنگوی امر به معروف حکومت طالبان بپرسیم، اما او به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که شامل یک مقدمه، 4 فصل و 35 ماده می باشد و توسط رهبر طالبان توشیح شده آمده که قمار و فراهم کردن زمینه آن از منکرات خاص محسوب می شود و با افرادی که آن را انجام می دهند برخورد جدی خواهد شد. چهاروادی، فسکوت، فاسور، نورنگ، فلش و پنپر از انواع مشهور قطع‌بازی هستند که با استفاده از قطعه یا به اصطلاح پر انجام می شود.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه روز هفتم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرد که به نهادهای قضایی و حقوقی روسیه اجازه می‌دهد تا طالبان را از فهرست سازمان‌های ممنوعه این کشور حذف کنند. با گزارش خبرگزاری انترفاکس، لوینید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین المللی مجلس نمایندگان دومای روسیه و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه پیش از این گفته بود که این قانون برای این معرفی شده تا یک چارچوب قانونی را برای همکاری میان روسیه و حکومت طالبان فراهم کند. روسیه به گونه تدریجی روابط خود را با طالبان گسترش داده است. برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده است که از کشاورزان زعفران در افغانستان با ارائه تخم و مشاوره برای رشد و پروسس این گیاه ارزشمند حمایت می کند. این اداره ملل متحد می گوید که این راه برای تامین غذای خانواده هاست. گزارش ها حاکی از آن است که پس از ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان، کشاورزان افغان در ولایت مختلف توجه خود را به زعفران به عنوان کشت جایگزین کوکنار افزایش دادند. اداره ملی اطفائیه کره جنوبی میگوید که بر اثر برخورد یک طیاره مسافربری هنگام نشست با یک دیوار در یک میدان هوایی این کشور دست کم 167 تن جان باختند. این طیاره با 181 سرنشین صبح امروز از خط رنوی در میدان هوایی شهر موان خارج شد و پس از برخورد با یک دیوار آتش گرفت. بررسی درباره علت این رویداد آغاز شده است. این طیاره از شهر بنکاک پایتخت تایلند بازگشته بود. بازی چهارم تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه به دلیل بارش باران متوقف شده است. در پایان روز سوم این بازی تیم کرکت افغانستان با از دست دادن دو بازیکنش 425 دوش به دست آورد. این دیدار پنج روزه از روز پنج شنبه آغاز شده و قرار است تا پایان فردا ادامه یابد. و در هفته هشتم فصل چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز تیم‌های عدالت فرا و سرخپوشان خوافی هرات به مساف هم می‌روند. در بازی دیگر تیم خدیم FC سرپل با تیم عینومینه کندهار روبرو خواهند شد. دیروز هم دو بازی برگزار شد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه حمله هوایی پاکستان به پکتیکا که مرگبارترین حمله نیروهای نظامی پاکستان در افغانستان و 46 کشته است را مورد بررسی قرار می دهیم و چند خبر دیگر می پردازم. آزادی مشروط کارکنان تلویزیون آرزو، دفتر مرکزی همچنان مهر لاک است.
اطلاعاتی که من دارم و متاسفانه همکاران ما هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و هم از نظر روحی و روانی در حالت خوب قرار ندارن.
خشکی آب‌های زیرزمینی کابل تا 2030 بحران آب در پایتخت به اوج می‌رسد.
استفاده وافر باعث شده تا سطح
عمل آبهای زیرزمینی پایان دهد و در ضمن انکشاف شهری به شکل مستقیم روی آب زیرزمینی تاثیر میگذاره.
فرمان جدید هبت الله برای متقاعدین حقوق بازنشستگان در پیچ و خم محاکم طالبان. من سعدیه تجری هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا دست کم 46 نفر کشته شدند. با گفته وی پاکستان 4 نقطه در ولسوالی برمل این ولایت را بمباران کرده است که بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این اظهارات در گفتگو با خبرگزاری فرانسه بیان شده است. وزارت دفاع طالبان با محکومیت شدید این حملات تاکید کرده است که مردم غیر نظامی هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش از خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از 4 مقام امنیتی پاکستان، این کشور در اقدام نادر مخفیگاه‌های طالبان پاکستانی را در افغانستان هدف قرار داده است. به گفته این منابع، حملات در مناطق کوهستانی ولایت پکتیکا و در نزدیکی مرز مشترک دو کشور انجام شده است. با این وجود ارتش پاکستان هنوز رسما در این مورد اظهار نظر نکرده است.
په عموم کې موږ یقینا باور لرو او دا مو پالیسی او تصمیم دی چې د خپلو ګاونډیو هیوادو سره بلکې له ټولې نړۍ سره ښه روابط او ښه تعامل ولرو. خو داسې وحشانه عمل او داسې بمبار کول، تجاوز کول، د چا په قلمرو باندې تیری کول، دا نه د حل لاره ده او نه دا حل لري، بلکې دا نور هم حالات پیچیده کوي او په ټولو دغو کارو کې مشکلات ایجادوي، په خاص ډول د افغانستان ملت او د افغانستان ولس. او موږ سره چې ګاونډي هېوادونه دي، موږ دا توقع درلود او دا توقع لرو چې له دوی سره ښه برخورد او ښه تعامل ولرو، راکړه ورکړه ولرو او ښه سیاست مخته یوسو. او په عین حال کې چې داسې وحشانه او داسې تجاوز او داسې ګستاخي و بې دغه کېږي، تجاوز کېږي، نو دا یقینا د زغملو وړ نه ده او دا به بې حسابه پاتې نسي او باید پاتې نسي.
این حمله هوایی دومین حمله پاکستان است که به این مناطق انجام می شود و به گفته اسلام آباد طالبان پاکستانی را هدف قرار می دهند. در عملات پیشین نیز که در ولایت پکتیکا و خوست صورت گرفته بود، مقامات طالبان اعلام کردند که 8 نفر به شمول 5 زن و 3 کودک کشته شدند. پاکستان مدت هاست کابل را متهم می کند که در برابر فعالیت های تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان اقدام جدی نمی کند. این تحولات در حالی رخ داده است که محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان اخیراً طی سفر اعلام نشده وارد کابل شد و با سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان دیدار کرد. در این دیدار مقامات طالبان و پاکستان در خصوص مسائل امنیتی، سیاسی، تجارت، ترانزیت و روابط دیپلماتیک گفتگو کردند. من مصطفی مدثر آگاهی مسائل سیاسی را با خود دارم. آقای مدثر خوش آمدید. آقای مدثر، اول می‌خوایم بپرسم که کدام یک به طالبان افغانستان نزدیک است، دولت پاکستان یا طالبان پاکستانی؟
ببینید، رابطه میان افغانستان و پاکستان چی در زمان جمهوریت، چی قبل از جمهوریت، یعنی ما در 76 سال یا 77 سال گذشته یک رابطه پیچیده در همتنیده چندبودی داشت که هیچ حکومت هم استثنا نبوده، به دلیل از اینکه ما اختلافات بسیار کلان با پاکستان، اختلاف مرزی، اختلاف ارضی، مسئله قومی، مسئله هویتی و مسئله آب داره. مشخصا با سوال شما و پرسش شما ما بیاییم، طالبان از یک طرف میخواین که طالبان پاکستانی رو با خود داشته باشند و از طرف دیگه میخواین که دولت پاکستان رو داشته باشند. اما وضعیتی رو قرار گرفتن، طالبان به اساس ایدئولوژی، باورها و همچنان مسئله میزبانی یا مسئله پشتونبانی ترجیح دادن طالبان پاکستانی یا تی تی پی رو در کنار خود باشه و این مسئله بر پاکستان بسیار سنگین تمام شده. وقتی که شما قضایای پاکستان رو دنبال بکنید، مسئله انتحار، انفجار و کشتن سربازان، به ویژه سربازان ارتش که از یک صلابت و ابهت بسیار کلان در پاکستان برخوردار است، دیگه از سر خط خبر افتاده. یعنی به جمله معروف استالین است که شما یک آدم بکشین مرگ به حساب میآید و بدتر از او به آمار ارقام میشه. روزانه سربازان ارتش کشته میشن و پاکستانی ها تصورشانی است، شواهدشانی است و قرائن نشان میده که دست تی تی پی است. تی تی پی دیگه یک بازیگر قابل مدیریت در ارتش پاکستان و بر استخبارات پاکستان نیست. به او خاطر این رابطه بسیار تنش‌آلود بوده در 3.5 سال گذشته. حداقل آمار ارقام رکمه دارم بیشتر از 30 بار درگیری مرزی در مناطق بندر غلامخان، اسفین بولدک، تورخم و سایر مناطق میان دندپتان میان افغانستان و پاکستان بوده و حداقل 4-5 حملات هوایی رسانه‌ای شده. ما برداشت ما این است که هم حملات هوایی و هم درگیری های مرزی میان پاکستان و افغانستان به مراتب بیشتر بوده، از اونجایی که سانسور شدید رسانه ها و عدم دسترسی به اطلاعات است، ما فقط شمارش آمار ارقامش داریم که رسانه ای شده.
آقای مدثر، من دقیقا میخواستم در این مورد بپرسم که این حملات بی سابقه نیست و در دفعات قبلی هم طالبای افغانستان گفته بودن که واکنش نشان میتن، ولی واکنش چندان نشان نداشته و حملات پاکستان واکنش چندان از سوی طالبای افغانستان در پی نداشته. به نظر شما، البته طالبای ادعا کردن که این حمله بی پاسخ نمیمانه، پاسخ طالبای چی میتونه باشه؟ یا اصلا پاسخ به این حمله طالبای افغانستان میتونن داشته باشن یا خیر؟
ببینید، اول انداز مشروعیت طالبان یک دولت مشروع نیستن. گروه تروریستی که آمده اقتدار را به دست گرفته. از طرف دیگه هیچ کشور منطقه و جهان این حمله را نکوهش نکرد، به دلیل از اینکه هیچ کشور با طالب رابطه ندارد. نماینده افغانستان در سازمان ملل نماینده طالبان نیست، بلکه نماینده حکومت پیشین است. پاکستانی ها مسائل افغانستان هم بسیار دقیق بررسی می‌کنند، می‌دانند که خلای حقوقی و امنیتی است. ما برعکس فکر میکنم که طالبان واکنش داشتن، اما واکنش طالبان مصرف داخلی داره. یادم است در سال 2023 وقتی که این مسئله مطرح شد، پاکستان بمباردمان کرد، وزیر دفاعشان آقای یعقوب مجاهد حتی لباس نظامی برای نخستین بار پوشید. اما طالبان میدانند که حمله به پاکستان برایشان گزاف تمام میشه. اکثریت از خانواده هایشان در پاکستان هستند، اکثریت از هنوزم بزنس و تجارت و پول های را که از افغانستان می دزدن به پاکستان می فرستن. مسئله دیگه که با کدام نیروی تخنیکی، با کدام هواپیما می تانند که بر پاکستان حملات بکنن؟ شاید یک مقدار حملات محدود بکنن، اما او مصرف داخلی دارن. مسئله تی تی پی را که من دنبال می کنم، نه تنها مسئله بمباردمان هوایی که روزانه در ولایت کنر، نورستان، ننگرهار، پکتیا گروه های نیابتی پاکستان فرماندهان ارشد تی تی پی را بگیجه از شاخه حافظ گل بهادر را میکشن و این رسانه ای میشه و چون مسائل در افغانستان بسیار متاسفانه زیاده است، کمتر رسانه هایی توجه میکنه.
پس آقای مدثر، باور شما به این است که طالبای افغانستان برای طالبای پاکستانی در افغانستان سرپناه دادند؟ البته یه ادعایی است که دولت پاکستان هم همواره رویش تاکید داره و طالبای افغانستان همیشه رد کردن.
ببینید، من میخوام 5 تا مسئله را در مسئله طالبان افغانستان و پاکستان توضیح بدم. مسئله اول مسئله هویت قومی است. طالبان تی تی پی، طالبان افغانستان و پاکستان از یک بستر جغرافیایی و قومی هستند. مرزشناسی میان این دو طالبان را دشوار میسازد. مسئله دوم مسئله دینی و دیوبندی است. یعنی هم طالب افغانستان هم طالب پاکستانی از یک مدرسه فارغ شده، یک نوع نصاب آموزش دیده، استادانشان هم یکی هستند. مسئله سوم مسئله جغرافیا است. در گذشته ها پاکستانی ها میگفتن افغانستان اون استراتژیک ماست. حالا برعکس شده، تی تی پی از افغانستان به عنوان عقبه استراتژیک استفاده میکنه. هر باری که فشار برش به افغانستان میه، فرار میکنه به پاکستان. مسئله چهارم مسئله میزبانی و پشتونوالی است که در فرهنگ میزبانی پشتونوالی مهمان بسیار محترم است و عالی قدر است. در 20 سال گذشته یا در حداقل از سال 2007 که رسما تی تی پی آغاز شد و قبل از او گروه نفاذ و محشریت محمدی بودن، طالبان افغانستان مهمان بودن و طالبان پاکستانی میزبان بودن. به اساس اون عرف و کودای قومی و کودای منطقی نمیتونن طالب و تی تی پی را تسلیم بکنن و گاهی وقتا شاید دل طالبان بخواهد اما نمیتونن عمل بکنن. و مسئله آخری که من فکر میکنم مسئله را پیچیده کرده، دسترسی طالبان پاکستانی به سلاح‌های مدرن مثل نایت ویژن یا دوربین شبین، مثل تک تیر انداز، مثل سلاح‌های موترهای مثل رنجر و ام وی. این 5 تا دلیل باعث شده که طالبان پاکستانی و طالبان افغانی را مرزبندیش دشوار بکنه، هیچ شکی وجود نداره که رهبری اعضا و فرماندهان ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان هستند. همین گونه که در 20 سال گذشته حکومت افغانستان میگه که رهبری و فرماندهان محلی و فرماندهان قدرتمند و سربازارشان در پاکستان هستند. حال این سناریو برعکس شده، اما با یک تفاوت که در اون زمان در پاکستان یک دولت مشروع و مقتدر وجود داشت که حکومت افغانستان نمیتونست کاری بکنه، حالا برعکس شده، در پاکستان یک دولت مشروع و مقتدر است اما در افغانستان یک دولت مشروع و مقتدر نیست. هر جایی که علی پاک افغانستان باشه، سوریه باشه، عراق باشه، شما نمونه شده سوریه ببینید، ترکیه میای مداخله میکنه، بمباردمان میکنه، ایرانیا مداخله میکنه، اسرائیل مداخله میکنه، روسیه مداخله میکنه، چون خلای امنیتی شکل گرفته. در افغانستان هم عین موضوع است و این موضوع تی تی پی طالبان افغانستان و پاکستان مسئله امروز و دیروز نیست، این مسئله است که از زمان جهان افغانستان شکل گرفته، لایه های پیچیده در هم تنیده و مسائل قومی را بسیار برجسته کرده.
خب در این هفته نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در یک سفر اعلام نشده به افغانستان رفت و با مقامات طالبان دیدار کرده بود. آیا نگرانی های پاکستان از جانب طالبان افغانستان جدی شده و افزایش یافته و تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
خب ما بیشتر ترجیح میتونم بگم که روابط دولت پاکستان با گروه طالبان یک روابط متخاصم، یک روابط پیچیده، یک روابط تنش‌زا است. حکومت پاکستان در 3.5 سال گذشته دیپلماسی مذهبی را انجام داد، مولانا فضل الرحمن فرستاد به افغانستان. حکومت پاکستان دیپلماسی نظامی استخباراتی را انجام داد، رئیس ارتش رئیس آیسای روان کرد که قوه معروف اوتر سیدنایش بسیار معروف شده، تلاش کرد که از رای دیپلماسی انجام بده، تلاش کرد که رئیس مدرسه یک کره خطک را به افغانستان روان کنه. کارتای بازی پاکستان بر سر طالبان کاهش رفته، به خاطر هم نماینده ویژه آقای صادقان و یک بحث دیگر رو فراموش نکنیم که ما وقتی که در مورد پاکستان صحبت میکنیم، آقای صادقان به عنوان سفیر و یک دور به عنوان نماینده بوده، نماینده دولت ملکی و یا دولت سیاسی پاکستان است، اما حملاتی را که انجام میده، بمباردمان هوایی را که میکنه، ارتش پاکستان است، یعنی دولت نظامی. صحبتهایی را که آقای صادق خان کرد هم پیش از او در سفرش و هم در جریان سفرش برداشت ما این بود که آقای صادق خان نمیتونه تحول به وجود بیاره، چون خواستی را که دارن، مثلا طالبان پاکستانی و طالبان افغانی باورشان این است که ما اگر همین تمام نیروها را بتیم به پاکستان چی به دست میاریم از پاکستان. و مسئله دوم، گاهی وقتا این رابطه به اندازه پیچیده است، اگر طالبان افغان بخواهن هم کار را بکنن نمیتونن، چون ریزش در صفوف میه، مسئله ملت به ما مطرح نیست، مسئله امت مطرح و داد قومی ما میگونه که ما تشریح کردم، نمیتونن میگن که ما چطور میتونیم یک برادر پشتون خود را بتیم یک برادر پنجابی. شاید این مسائل به مذاق یک شمار از وطنداران ما خوش نخوره، اما مسئله پشتون و پنجابی ای و ای ادبیات و ای تنش‌ها در دو سوی مرز یا خط دیورن، هرچی که شما نام برش میگیرین، بسیار برجسته و بسیار حیاتی است.
هفتر از کارکنان تلویزیون خصوصی آرزو در کابل پس از دو هفته با سپردن ضمانت کتبی آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از کارکنان این رسانه تایید کرد که آنها تعهد دادند تا جلسه محکمه که هفته آینده برگزار خواهد شد فرار نکرده و در آن حاضر شوند. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که دفتر کابل این تلویزیون همچنان اجازه فعالیت ندارد. ماموران ریاست استخبارات و اداره امر و معروف طالبان در تاریخ 14 قوس 7 کارمند تلویزیون آرزو را بازداشت و دفتر این رسانه در کابل را مهر و لاک کرد. طالبان در اعلامیه‌ای که بر در دفتر این تلویزیون نصب شده نوشتند، به دلیل نشر سریال‌های غیر اخلاقی و مبتذل تایتل‌های ثانوی مهر و لاک است. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر و معروف طالبان، در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرد تصمیم بستن تلویزیون آرزو به منظور حفظ ارزش‌های اسلامی و تقویت نظام اجتماعی گرفته شده است. تلویزیون آرزو فعالیت خود را در سال 1385 در مزار شریف آغاز کرد و در سال 1388 دفتر خود را در کابل افتتاح کرد. این رسانه بیشتر برنامه‌های بی بی سی ازبکی را پخش می‌کرد که با دستور طالبان در سال 1401 متوقف شد.
خوشبختانه همکاران ما که در بند طالبان بودند بر اساس وساطت و پایدرمیانی بزرگان به قید ضمانت از بند فعلا رها شدند و قرار است در یک محکمه دوباره پرونده از اینا بررسی شود. اطلاعاتی که من دارم متاسفانه همکاران ما هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و هم از نظر روحی و روانی در حالت خوب قرار ندارند. دلیلی که همکاران ما در بند بودن خیلی واضح مشخص از طرف طالبان بر ما گفته نشده، ولی آنچه که ادعا وجود داره به ظن همکاری با رسانه‌های بیرونی و گویا با همکاری با رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان در مرتبط به افغانستان فعالیت دارن، این همکاران ما بازداشت شدن و وسایل شخصیشان مورد بررسی قرار گرفت. و این که چی وقت تلویزیون آرزو دفترش در کابل باز میشه هنوز معلومات مشخصی در دست نیست. درخواست ها از طرف مسئولان در تلویزیون آرزو به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان فرستاده شده و منتظر هستند که تایی مشکل حل شود و دوباره دفتر تلویزیون آرزو در کابل به فعالیت خود آغاز بکنه.
شهر کابل هر روز بیشتر شاهد پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی است. به گفته سازمان ملل متحد اگر اقدام نشود، آب‌های زیرزمینی کابل تا سال 2030 خشک خواهد شد. روزانه مردم در پایتخت افغانستان ساعت‌ها وقت خود را صرف انتقال آب به خانه‌هایشان می‌کنند. و گزارش در این مورد توجه کنید.
اینجا منطقه شهرارای شهر کابل است و این جمعیت مردان و کودکان برای بردن آب اینجا آمدند. آنان روزانه ساعتها وقت را برای انتقال آب به خانه هایشان صرف می کنند. بنابر گفته مردم محل اینجا تقریبا 3000 خانواده زندگی می کنند. مردم این منطقه آب آشامیدنی و روزمرهشان را از تانکرهای نصب شده در این منطقه تأمین می کنند. اما این تانکرها برای نفوس اینجا کفایت نمی کند.
مگر هر چی تدار مشکلات بیو بطوب دی سابق هر کور که اوچا و پا مرور زمان اگه چاگانی که او بوشش بیتوله نه نورز دقا دولت دغنه کمک کلی شفاقت کلی چه اگل تیو 500,000 لیتر او بزاییدی مگر تا چه اگه حالات تلتا او گوری دقا دیر مشکلات لرو دیر مشکلات لرو.
مردم همه روزه برای انتقال آب به این تانکرها می آیند و آب را با مرکب در بشکه های پلاستیکی به خانه هاشان انتقال می دهند.
صد آب خوب در مجموع پایین آمده، چرا بارندگی ها کم بود، از ذخیره آب کم است، زیر زمین دیگه کدام بند و آمادگی هم کس نگرفته.
ملل متحد میگوید اگر ما اکنون اقدام نکنیم تا سال 2030 آب زیرزمینی در کابل وجود نخواهد داشت. بر اساس گزارش های ملل متحد، افغانستان یک از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. اعمار ساختمان‌های غیر معیاری در شهر، عدم مدیریت آب‌های زیرزمینی، جنگ طولانی مدت، مصرف بی‌روحیه آب توسط مردم و خشکسالی‌های دوامدار عوامل گفته می‌شوند که مشکل دسترسی آب برای مردم را بیشتر کرده است.
به شکلی که فعلا از آب به مثل که استفاده میشه، این قابل تشویش است. استفاده وافر باعث شده تا سطح آب‌های زیرزمینی پایان بیاید و در ضمن انکشاف شهری به شکل مستقیم روی آب زیرزمینی تاثیر میگذاره. مردم میتونن تا از مصرف بیجای آب جلوگیری کنه. در ضمن غرس درختان کمک میکنه تا به جذب آب داخل آب‌های زیرزمینی بیشتر شوه و در این قسمت رول مردم مهم است.
از رادیو زادی رعایت گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
با گزارش اخیر سازمان ملل، این نهاد در سال 2024 2 میلیون خندق را برای ذخیره آب در سراسر افغانستان حفر کرده است. اما این که آیا این خندق ها چقدر کاربردی و تأثیر مستقیم روی زندگی مردم خصوصا پایتخت نشینان می آورد، سوال است که گذر زمان پاسخ خواهد داد.
در همین حال یونیسف روز چهارشنبه اعلام کرد که در 3 سال گذشته از طریق 1300 سیستم آبرسانی دسترسی 1.5 میلیون افغان به آب را فراهم کرده است. این نهاد گفته است که 100% سیستم های آبرسانی تحت حمایت این نهاد در افغانستان سازگار با محیط زیست هستند. افغانستان یکی از کشورهایی است که با چالش‌های گسترده در زمینه دسترسی به آب آشامیدنی پاک مواجه است. سازمان ملل در ماه ثور سال جاری هشدار داد که 79% خانواده‌ها در افغانستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تاریخ 18 قوس سال جاری با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده و گفته که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. رهبر طالبان در ماده نخست این سند تحت عنوان فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد که نسخه آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، استر محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیدگی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند. اما انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. با تازگی روز یکشنبه این هفته وزارت مالیه حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به این فرمان حبت الله آخوندزاده گفته که افرادی که پس از حاکمیت طالبان به قدرت متقاعد شدند نیاز به مراجعه به محاکم و ارائه اسناد ندارند. اعلامیه در ادامه با استناد به فرمان رهبر حکومت طالبان تاکید کرده است که سایر متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی تقاعد اسناد ارائه کنند. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در بیش از 3 سال گذشته در پرداخت حقوق متقاعدین خودداری کرده و به گفته متقاعدین در نتیجه آن این متقاعدین با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شدند. بیش از این هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده بود که سر از ماه اول سال 1403 خورشیدی از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در افغانستان پول تقاعد وضع نشود. روز دوشنبه لویجی مانیونا که به اتهام قتل مدیر اجرایی بیمه صحی در یک حمله در شهر نیویورک دستگیر شده بود، اتهامات وارده را در محکمه ایالتی رد کرد. مانیونا که 26 ساله است در جلسه محکمه مانهاتن حاضر شد. این جلسه پس از آن برگزار شد که مانیونا هفته گذشته در محکمه نیویورک نیز حاضر شده بود. او پس از استرداد دراماتیک با طیاره و هلیکوپتر از پنسیلوانیا، جایی که در یک رستوران مکدونالد دستگیر شده بود، به نیویورک آورده شد. مانیونا به اتهامات ایالتی و فدرال در مورد قتل برایان تامسون مدیر اجرایی شرکت یونایتد هلت کیر در تاریخ 4 دسامبر متهم شده است. قتل تامسون باعث برانگیخته شدن خشم عمومی نسبت به سیستم صحی تجاری آمریکا شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مانیونا را به عنوان یک قهرمان معرفی کردند. اگر مانیونا در محکمه ایالتی محکوم شود، ممکن است با حکم حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط مواجه شود. در محکمه فدرال نیز ممکن است با حکم اعدام روبرو شود. مانیونا حدود 10 روز قبل از وقوع جرم با بس از آتلانتا به نیویورک سفر کرده بود و پس از اقامت در یک مهمانخانه در مانهاتن با استفاده از شناسنامه جعلی و شناسایی محل وقوع جرم پرداخته بود. طبق گزارش وزارت عدلیه آمریکا، مانیونا در صبح روز 4 دسامبر تامسون را تعقیب کرده، از پشت به او نزدیک شده و با یک تفنگچه بی صدا چندین مرمی با او فایر کرده است. سپس او با بایسکل از محل فرار کرده است. در پی سقوط تیاره مسافربری جمهوری آذربایجان در نزدیکی شهر اکتاو قزاقستان، مقام‌های قزاقستانی اعلام کردند که از 67 سرنشین این تیاره 28 نفر شامل 2 کودک نجات یافتند. شرکت هوایی آذربایجان اعلام کرد که پرواز 8432 خطوط هوایی آذربایجان که از باکو پایتخت این کشور به سمت روزنی جمهوری خودمختار چچن در روسیه در حرکت بود، در حدود 3 کیلومتری شهر اکتاو در قزاقستان فرود اضطراری داشت. سازمان دیدبان هوانوردی روسیه در بیانیه اعلام کرد که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد پیلوت پس از برخورد پرنده با طیاره تصمیم به فرود اضطراری گرفته است. بر اساس اطلاعات گزارش شده از سوی وزارت ترانسپورت قزاقستان، 37 نفر از مسافران این طیاره شهروندان آذربایجان، 6 نفر شهروندان قزاقستان، 3 نفر از قرقیزستان و 16 مسافر دیگر شهروندان روسیه بودند. پس از شکایت بلک لایولی بازیگر مشهور علیه همبازیش جاستین بولدونی در فیلم It Ends With Us یا ما تمامش میکریم حمایت های زیادی از او صورت گرفته است. لایولی در شکایت خود ادعا کرده که بولدونی و تهیه کننده اصلی جیمی هید رفتارهای نامناسبی داشتند، از جمله اظهارات نادرست درباره زندگی جنسی و تلاش برای اضافه کردن صحنه های جنسی غیر مجاز به فیلم. داستان این فیلم درباره لیلی بلوم، زنی است که با چالش‌های زندگی و عشق مواجه می‌شود. جاستین بولدونی هم با عنوان کارگردان و هم با عنوان یکی از بازیگران اصلی در این فیلم حضور دارد. آژانس WME نماینده لاولی همکاری با بولدونی را قطع کرده است. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من دارتون دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت، از رادیو آزادی.